تعالی به مردم بده با سود منصفانه سرفراز بین مردم. آقای جوون راه خدا رو برو، اگر یه وقتی هم کسی بهت گیر داد از جنس مخالف اصلا اعتنا نکن، این میشه عبادت خدا، عامل سرفرازی میشه انسان فقط بنده او باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فریزآبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوسها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
مقتدای عشق در هر دو جهان، دست احسان خدا مولا علی، دست احسان خدا مولا علی. مرد اخلاص و امن شیر خدا، مرد اخلاص و امن شیر خدا، معدن احسان و ایمان و سخا، چشمه ایثار و دریای کرم، عارفان را در دو عالم رهنما. پیش دریایی دلت دریا حقیق، یا علی دل وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا. شام ملک لا قطع مولا علی،
عزیزان، اولین حق در نظر علی علیه السلام حق حیات است. حق حیات بدین معناست که هر انسانی حق دارد زندگی کند و هیچ کس مجاز نیست آن را از او سلب کند. از آنجا که بدون حیات دیگر حقوق معنا ندارد، حق حیات بر سایر حقوق اولویت دارد. اهمیت این حق برای حضرت علی علیه السلام به اندازه است که می‌فرمایند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو کتاب به ارث بردم، کتاب خدا و کتابی در غلاف شمشیرم. پرسیدند ای امیر مؤمنان، آن کتابی که در غلاف شمشیر داری چیست؟ فرمودند هر کس غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را بزند، لعنت خدا بر او باد. امام با این تعبیر کاربرد شمشیر را در جایی که به قتل انسان بیگناه منجر شود به شدت ممنوع می داند. به همین سبب به مالک اشتر فرماندار مصر می فرمایند و بپرهیز از خونها و ریختن آن به ناروا که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نکند و نعمت را از کف نبرد و رشته عمر را نبرد. در همین خصوص علی علیه السلام به کیفر اخروی قتل نفس اشاره کرده و می‌فرمایند: و خداوند سبحان در روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در مورد خونهایی است که از یکدیگر ریختند. امام در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که حاکم برای تقویت حکومتش نباید دست به قتل و خونریزی بزند. مسئله ای که متاسفانه تاریخ بشر نمونه های فراوانی از آن را به یاد دارد. به همین دلیل حق حیات در اصول نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جای گرفته است. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند نکن، که ریختن خون به حرام قدرت را به ناتوانایی و سستی می کشاند و حکومت را از صاحب آن به دیگری برمی گرداند. عزیزان، به پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم و انشالله در هفته آینده ادامه سخن را در پی خواهیم گرفت. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یکتان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. رهبران جامعه جهانی هشدار دادند که افغانستان با فاجعه‌ای مطلق شامل گرسنگی گسترده، بی خانمانی و فروپاشی اقتصادی روبروست. با گزارش گاردین، اردوی بریتانیا صبح روز یکشنبه اعلام کرد که 7 فرد ملکی افغانستانی در میان شلوغی های اطراف میدان هوایی بین المللی کابل جان باختند. با افزایش خشم ناشی از تصمیم و خروج بی سر و سامان نیروهای بریتانیا از افغانستان، نشست رهبران گروه 7 برای هفته جاری با شتاب زدگی برنامه ریزی شده است. شخصیت های برجسته در کابل هشدار دادند که هرج و مرج در افغانستان با خشکسالی، بی خانمانی شدید و فلج شدن اوضاع اقتصادی برای ایجاد فاجعه‌ای که مستلزم اقدام فوری بین‌المللی است توأم شده است. ماری آلن مک گروارتی، مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان، با اعلام این که اقدام هماهنگ فوری بسیار حیاتی است، گفت که در غیر این صورت وضعیت وحشتناک کنونی به فاجعه مطلق تبدیل می شود و یک فاجعه انسانی کامل را رقم می زند. این مقام سازمان ملل افزود که مردم چیزی ندارند و ما باید اکنون برایشان غذا تهیه کنیم و کمک ها را قبل از این که سرک ها با برف مسدود شود به ولایت ها برسانیم. گفتنی است که گروه طالبان یک شنبه هفته گذشته 15 اوت وارد کابل شد و دولت اشرف خانی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می دانند. دولت هند همه اتباع خود، اهم از مأمور و مقیم و حتی آن دسته از هندوها و یا سیکهای مقیم افغانستان را در صورت تمایل به هند باز می گرداند. با گزارش ایرنا، در یک هفته گذشته اغلب کشورهای جهان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و واگذاری غیر مستقیم کنترل این کشور به گروه طالبان و بروز بحران قدرت در آن کشور، به تدریج و البته با فوریت خاص اتباع خود را از این کشور بحران زده خارج می‌کنند. دولت هند تاکنون در چند مرحله به تدریج همه اتباع مقیم و مأمور خود در این کشور را خارج کرده و می کند و حتی با احتمال وخیم شدن وضعیت زندگی پیروان آیین‌های هندو و سیک مقیم افغانستان، به اختیار خودشان برخی از آنها را نیز از این کشور خارج می کند. مقامات هند روز یک شنبه از خروج یک پرواز هندی با 87 سرنشین در ادامه تخلیه از کشور جنگ زده افغانستان که در تاجیکستان توقف کرده بود خبر دادند. بر پایه این گزارش، نیروی هوایی هند تاکنون نزدیک به 180 مسافر از جمله سفیر این کشور و دیگر دیپلمات‌ها را از افغانستان خارج کرده است. صدها نفر در شهر اشتوتگارت جرمنی در حمایت از مردم افغانستان راهپیمایی برپا کردند. با گزارش راپتلی، صدها نفر از مردم شهر اشتوتگارت جرمنی روز شنبه با حمله پرچم‌های ملی افغانستان و پلاکارد‌هایی با شعار افغانستان را آزاد کنید، شعارهایی در محکومیت دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر نحوه خارج ساختن نظامیان آمریکایی از افغانستان سر دادند. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی می‌کنند که این لشکرکشی ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. سناتور روس گفت که اروپا هزینه شکست و ناکامی آمریکا در افغانستان را خواهد پرداخت. با گزارش ایرنا، الکسی پوشکوف عضو ارشد کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون سنای روسیه امروز یکشنبه در صفحه تلگرام خود در مورد هزینه‌ای که اروپا باید بابت شکست و ناکامی آمریکا در افغانستان بپردازد نوشت که بخش اصلی بیش از 3 میلیون نفری که افغانستان را ترک کردند و راهی کشورهای اروپایی خواهند شد. پوشکوف افزود که آمریکا دائما وارد جنگ‌های دراز مدت می‌شود و کشورهای اروپایی پناهندگان را می‌پذیرد. این اظهارات پوشکوف در حالی مطرح شده است که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه به بهانه جلوگیری از اطلاعات و حفظ اسرار و منافع خود از پذیرش آن دسته از افغانستانی‌هایی که با اردوهای این کشور همکاری می‌کردند خبر دادند، اما سران اروپایی در تلاش هستند تا از موج گسترده پناهجویان به قاره سبز جلوگیری کنند. بسیاری از مقامات و شخصیت‌های افغانستانی معتقدند که حضور نظامی 20 ساله نیروهای آمریکایی جز میلیاردها دلار خسارت و کشته شدن تعداد زیادی از عساکر آمریکایی و اعضای ناتو و همچنین جان باختن هزاران شهروند افغانستانی دستاوردی نداشته است. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد در صورت تهدید نیروهای این کشور در افغانستان از این کشور خارج می‌شویم. با گزارش خبرگزاری تسنیم، هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نمایشگاه نظامی این کشور درباره وضعیت افغانستان گفت که در میدان هوایی کابل پروازها ادامه دارد و در 4 روز گذشته 146 پرواز انجام گرفته است. آکار افزود که نظامیان ترکیه در امنیت هستند و ماموریت خود را دنبال می کنند و تاکنون 570 شهروند این کشور از افغانستان خارج شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از گفتگوهای این گروه با طرفهای سیاسی مختلف درباره شکل و ساختار نظام جدید افغانستان خبر داد. با گزارش ایسنا، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در سخنان اعلام کرد که گفتگوهایی را در کابل با شخصیتهای سیاسی درباره شکل نظام جدید افغانستان انجام دادیم. و یه افزود که ما در طول مذاکرات بر تمایل خود برای ایجاد یک سیستم مرکزی قوی عاری از فساد تاکید کردیم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در ادامه تاکید کرد ما خواستار نظام سیاسی هستیم که به حکم قانون احترام بگذارد و فرصت را برای همه شهروندان افغانستانی فراهم کند. پس از آنکه دولت جو بایدن پایان ماموریت اردوی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد و خروج عساکرش را به جریان انداخت، طالبان حملاتش را علیه نیروهای دولتی افغانستان شدت بخشید. وزیر دفاع ایران با بیان این که ایران از قدرت‌های برتر پهپادی دنیاست گفت که بیش از 90% نیازهای دفاعی کشور در داخل تأمین می‌شود. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با رادیو ایران به مناسبت 31 مرداد سال روز صنعت دفاعی کشور با برشمردن موارد گوناگون دستاوردهای صنعت دفاعی در 4 سال اخیر به حوزه راکتی اشاره کرد و ادامه داد که در زمینه راکتی عمده تمرکز ما بر قدرت و دقت مانورپذیری بود و امروز همه راکت‌های ما نقطه زن بوده و از قدرت بالایی در برابر سامانه‌های پدافندی دشمن در عرصه نبرد برخوردارند. در زمینه پدافندی هم شاهکار صنعت دفاعی را باید سامانه باور 373 دانست و در کنار آن سامانه‌های همچون 15 خرداد توانسته طیف گسترده‌ای از سامانه‌های پدافندی ارتفاع پایین، متوسط و بالا را در بر بگیرد. و نظامیان صهیونیست یک چوپان لبنانی در مقابل مرکز استقرار نیروهای یونیفیل نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد را تیرباران کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نظامیان صهیونیست امروز یکشنبه یک چوپان لبنانی را مقابل مرکز استقرار نیروهای یونیفیل در شهرک مرزی شبعه در جنوب لبنان هدف قرار داده و با او تیراندازی کردند. این خبرگزاری لبنانی به جزئیات بیشتری از این حادثه اشاره نکرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش، خداوند پشت و پناهتان و شبتان آرام.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در ماه محرم معارف حسینی را، معارف علوی را که همون معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است، خوبش را، منطقیش را، زبدهش را برای مردم بیان کنید. بنده مکرر عرض کردم منبر بی مطالعه رفتن، منبری که انسان برود بگد حالا ببینیم چه خواهیم گفت، هرچه به دهن انسان بیاید در منبر او را بگوید، گاهی حرف سست، خدای نکرده نقل نادرست، خدای نخواسته حرفی که موهن مذهب باشد، این ناسپاسی حق عاشوراست. امروز آیان محترم، روحانیون، علما و خطبای گرامی و زحمتکش و ارزشمند، جوانان ما با ذهن سیال خودشون سوالهایی دارن. این سوالها را حمله بر ایرادگیری نباید بکنی. تا یه جوانی یه سوالی کرد بگیم آقا ساکت ساکت، گویا داره کفر میگه. خب جوان است، ذهن جوان ذهن سیال است، افکار غلط، استدلال های نادرست در همه جای دنیا امروز با این روابط صوتی و بصری که وجود دارد گسترده است. خب این جوان ما براش سوال به وجود میاد، چی باید این را برطرف کنه؟ آقا من شما باید برطرف کنه. اگر شما نروید اون خلأ فکری را، اون سوال را به شکل درست پر نکنید، اشکال را برطرف نکنید، یک کس دیگه می رود به شکل غلط او را جواب می گوید. نمیگیم حالا حتما عمدن غلط، نه، نمی خواد حرف غلط بزند، اما بیش از این درک و سواد و فهم ندارد. اطلاع نداره. روحانی باید مجهز باشد با اندیشه ناب اسلامی، از بهترینش، مستدلترینش، قویترینش. و ما داریم اینجور حرفهایی. یک نفر مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود به قبول و اذعان و تسلیم وامی داشت. در همون دانشکده‌ای که اون بزرگوار تدریس میکرد کسانی بودن که درست ضد دین به طور صریح تبلیغات میکردن و درس میگفتن. اون بزرگوار نرفت با اونها دعوا کند دست به یقه بشود، حرف زد، فکر داد، حقایق گفت، از ذهنیت صحیح استفاده کرد، فضا را قبضه کرد. و پیش از انقلاب اینجوری بود. پیش از انقلاب روحانیونی که با این دانشگاه ها و محیط های فکری و جوان و احیانا مرتبط با افکار بیگانه اتصال داشتن، اینها ابزاری که قدرت و زوری به اونها بدهد نداشتن، اما فضا در قبضه اونها بود، دست اونها بود. توی مسجدی میدیدید یه روحانی میستد برای مردم حرف میزند، کلاس های درس در دانشگاه تعطیل می شود، خلوت می شود، میان پای صحبت این آقا که چهار کلمه مثلا تفسیر از او بشنوند یا نهج البلاغه او رو یاد بگیرند. اینجوری بود قبل از انقلاب. ما باید اینجوری خودمون را مجهز کنیم. منبرها اینجور باید باشد. البته این مخصوص منبرها هم نیست. من نسبت به همه مراسم عزاداری عرض می کنم. نوحه خوانی هم همینجور است. روضه خوانی هم همینجور است. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه کتاب نوشت درباره شرایط روضه‌خوان. لؤلؤ و مرجان در شرایط پله اول و دوم منبر روضه‌خوانان، اسم کتاب ایشون. روضه‌خوانی هم شرایط دارد، مداحی هم شرایط دارد، نوحه سینه زنی خوندن هم شرایط دارد. باید اون کسانی که اینها را تهیه می‌کنند، می‌سرایند، می‌خوانند، بایستی اینها مواظب باشند که درست بر طبق معارف اسلامی حرف بزنند، تا این سینه زنی، تا این روضه‌خوانی، تا این نوحه‌خوانی قدمی باشد در راه عروج مردم به اوج قله افکار اسلامی. این امروز لازم است برای ما. و باید سعی کنند که از اباطیل و مطالب خلاف و کارهای ناشایسته که وهن مذهب است که بعضی ها باز رو میارن به بعضی از کارهایی که حقیقتا شایسته دستگاه حسین ابن علی علیه السلام نیست، از اینها بایستی اجتناب بشود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر می شود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
سر بل بل حکایت با سبا کرد کش روی گل با ما چه ها کرد کش روی گل با ما چه ها از آن رنگ رخم خون در دل افتاد از آن رنگ رخم خون در دل افتاد از آن عشقم به زردی مبتلا کرد دو زلف سنبول گره بند قبای غنچه با کرد عاشق در افغان زهر سو بل بل عاشق در افغان.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام، شبتون بخیر. برای امشبتان از خدا میخواهم هر آنچه صلاحتان است برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم، بهترین ها سهمتان خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، در یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی را تقدیم حضورتون میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب خوش آمدید. بخش سیاسی رو داریم، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ، همسفران، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار برنامه بربال اندیشه و ایران امروز. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسای 49 بیمار کرونایی جدید در تاجیکستان. انتخاب شهر دوشنبه تاجیکستان به عنوان میزبان مسابقات فوتبال بانوان در مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2022. و راهپیمایی ده ها هزار فلسطینی در مرزهای شرقی غزه در مخالفت با محاصره نوار غزه توسط صهیونیست‌های اشغالگر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 49 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 49 بیمار شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16423 نفر رسیده که از این تعداد 16174 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، در شبانه روز اخیر 68 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماری کرونایی بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 124 نفری قبل است. معاون رئیس ولایت ختلان به 41 نفر از ساکنان ناحیه وخش که خانه‌های آنان بر اثر سیل روز 11 می سال جاری ویران شده بود، کلید منزل‌های جدید را تقدیم کرد. اکرم سلیمانزاده گفته است که این اقدام تحفه حکومت تاجیکستان به ساکنان ناحیه وخش می باشد که در آستانه 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در منزل‌های جدید اسکان یافتند. معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نمایشگاه و همایش نظامی فنی روسیه راهی این کشور شد. امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با نمایندگی از وزارت دفاع برای حضور در نمایشگاه و همایش نظام فنی روسیه راه این کشور شد. نمایشگاه نظام فنی روسیه 2021 با حضور 15 کشور در سه بخش زمینی، دریایی و هوایی برگزار می شود. اولین دوره این نمایشگاه در سال 2015 با شرکت 80 شرکت تولید کننده تجهیزات و تجهیزات روسی با حضور هیئت های از 38 کشور دنیا برگزار شده بود. پس از دو سال وقفه به دلیل همگیری ویروس کرونا، نمایشگاه بخشی از کتاب ها و فرمان های دست نوشته فارسی موجود در موزه نسخه های خطی یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جورج ابراهیمی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از یروان جلب میکنیم.
پس از دو سال وقفه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، نمایشگاه بخشی از کتاب‌ها و فرامین دست‌نوشته فارسی موجود در موزه نسخ خطی ایروان افتتاح گردید.
با دخترم از بلژیک به ارمنستان سفر کردیم و خوشحالم که اولین بازدید ما از این نمایشگاه شگفت‌انگیزه.
در این نمایشگاه آثاری همچون نجات از مشهورترین آثار فلسفی ابن سینا، اسکندرنامه اثر نظامی گنجوی، زاد المعاد نوشته علامه مجلسی که دعاها، زیارتها و برخی احکام شرعی در آن بیان شده، نسخه ای از کلیات جمال اردستانی، آثاری به زبان پهلوی، فرامین پادشاهان ایرانی و همچنین چند قرآن دست نویس و غیره به بازدید کنندگان معرفی می شود.
آثار دست نوشته فارسی این موزه به حوزه های دینی، تاریخی، پزشکی، ادبی و غیره مربوط می شن و از روابط دیرینه فرهنگی تاریخی دو ملت ایران و ارمنستان حکایت می کنه.
همزمان با برپای این نمایشگاه، کتابی با عنوان فرمانهای دست نوشته پادشاهان ایرانی که در موزه نسخ خطی ایروان نگهداری می شوند منتشر شده است.
این موزه دارای مجموعه 2000 نسخه‌ای نفیسی از فرمانها و اسناد فارسی از دوره ایلخانی تا دوران قاجاره.
موزه نسخ خطی ایروان با 20,000 نسخه خطی ارمنی، فارسی، عربی و غیره یکی از مراکز مهم علمی فرهنگی ارمنستان است. در این موزه 450 کتاب دست نوشته فارسی در حوزه های مختلف نگهداری می شود که یکی از قدیمی ترین آنها کتاب همایون نامه نوشته حکیم زجاجی است.
نمایشگاه آثار فارسی در موزه نسخ خطی ایروان قرار یک نمایشگاه دائمی باشه. از این رو مدیران و مسئولان این موزه امیدوار هستند تا میزان ابتلا به ویروس کرونا در کشور افزایش پیدا نکنه تا باعث تعطیلی این نمایشگاه ارزنده بشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ده ها هزار فلسطینی به دعوت جنبش های فلسطینی ضمن راهپیمایی به سمت مرزهای شرقی نوار غزه این پیام را به صهیونیست های اشغالگر اعلام کردند که اگر محاصره غزه ادامه یابد اوضاع به نقطه انفجار خواهد رسید. شرح بیشتر این موضوع در گزارش ابراهیم احمد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
فی الذکرى 30 لاحراق المسجد الاقصى المبارک.
در 30 سال روز با آتش کشیده شدن مسجد الاقصا و همزمان با تلاش صهیونیست ها برای تحمیل شرایط مورد نظر خود بر غزه و تشدید محاصره این منطقه، ده ها هزار فلسطینی به دعوت جنبش های فلسطینی ضمن راهپیمایی به سمت مرزهای شرقی غزه این پیام را به صهیونیست ها اعلام کردند که اگر محاصره غزه ادامه یابد اوضاع بدتر می شود.
رسالتنا في ذكرى جريمة احراق المسجد الاقصى المبارك هي رسالة الوطن.
پیام ما در سال روز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصا تاکید بر دفاع از وطن و ملت فلسطین و مقاومت است. آنها بدانند که مردم فلسطین پایداری خود ادامه می‌دهد و با تکیه بر مقاومت شرایطش را بر اشغالگران دیکته می‌کند و این توان را دارد که از طریق مقاومت محاصره غزه را بشکند.
رسالة هذا المهرجان الجماهيري الى العدو الصهيوني لن نقبل ابدا.
پیام این همایش مردمی ضد
صهیونیستی این است که هرگز نمیپذیریم که محاصره غزه ادامه یابد. از طرفهای میانجیگر هم میخواهیم که مفاد آتش بس در غزه را اجرایی کنند و به تجاوزهای صهیونیست‌ها به فلسطین در قدس و مسجد الاقصی پایان دهند.
الفصائل الفلسطینیه التي دعت الى هذه المسيره.
جنبش‌های فلسطینی تاکید کردند که محور مقاومت آماده است تا اوضاع را برای اسرائیل به گونه‌ای ناامن کند که همه محاسبات اشغالگران برای تجاوزات مردم فلسطین به هم بریزد.
پیام این گرد همایی روشن است به رژیم صهیونیستی که تلاش می‌کند از مسئولیت خود بر اساس توافق آتش بس شانه خالی کند. اعلام می‌کنیم که ادامه محاصره غزه قابل قبول نیست و اوضاع در آستانه انفجار است.
من على بعد امتار عن الشريط الحدودي يرسل الفلسطينيون.
پیام شدید و لحن فلسطینی‌ها در نقطه مرزی غزه این است که ادامه محاصره غزه اوضاع را به نقطه انفجار می‌رساند و این رژیم ممکن است با اتفاقات غیر منتظره‌ای مواجه شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ و چهره های سرشناس افغانستان، خواستار ایجاد ثبات و تشکیل حکومت فراگیر از سوی گروه طالبان شد. در این زمینه گزارشی کاظم حیدری خبرنگاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
والی پیشین بلخ هرچند که نسبت به تغییر رفتار گروه طالبان با شک و تردید می‌نگرد، در عین حال از این گروه می‌خواهد که برای ایجاد ثبات در افغانستان در صدد حکومت همه‌شمول باشند. عطا محمد نور روز گذشته با نشر یک پیام ویدیویی آنچه را که در افغانستان رخ داد و منجر به فروپاشی حکومت این کشور گردید را نتیجه سیاست‌های استعماری غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها در این کشور دانست و گفت:
زمانی که منافعشان در افغانستان ختم شد، بدون اجازه آمده بودند و به اجازه کسی هم نیاز نداشتند، دوباره خارج شدند. البته این خروج، خروج غیر مسئولانه و خروج عجولانه و خروجی که یک ملت و یک کشور به تباهی کشان تمام شد. امروز فجایع و وحشت و دلورگی مردم را به چشم سر می‌بینیم.
نور با بیان این که مردم افغانستان حق دارند زندگی آرام و فارغ از تشویش و دلهوره داشته باشند، از گروه طالبان می خواهد حالا که در افغانستان حاکم شده اند تلاش نمایند حکومت همه شمول با قاعده وسیع را که از همه اقوام افغانستان نمایندگی بتواند را به وجود بیاورند.
این بر طالب ها است که تجربه تلخ گذشتهشان را تکرار می کنند، جایی که زانو می زنند قبول می کنند که حکومت همه شمول به شکل واقعیش به خیر و نفع افغانستان است. در غیر او مردم هیچ وقت نوکر بیگانه نمیشه. طالب ها همه طرف ها را در نظر بگیره، بشیرن یک حکومت با قاعده وسیع همه شمول با میان بیا که هم دنیا قبول بکنه، هم مورد قبول ملت افغانستان بوده باشه، هم اقوام در تصمیم گیری خود ببینن.
والی پیشین بلخ در عین حال نسبت به تغییر رفتار گروه طالبان با دید شک و تردید می نگرد و می گوید:
طالب هایی تغییر نکرده. گسی ظاهرن میگن که ما تجربه تلخی گذشته را تکرار نمیکنیم، ما تجربه تلخی گذشته آموختیم، انتقام جویی نمیکنیم، کشتار نمیکنیم، تغییر کردیم. اما ما که میبینیم نفر میکشن، در خانه به خانه مردم میدراین، همه چیز اسلامی میگفتن، آره چور اسلامی هم متاسفانه جریان دارن، ولی مردم معتبر نماندن، خانه به خانه مردم داخل میشن، خانه به خانه تلاشی میکنن، وحشت خلق میکنن، طفل و کودک مردم وحشت برش خلق شده، دلورگی برش خلق شده.
نور هشدار میدهد در صورتی که گروه طالبان از گذشته های تلخ عبرت نگرفته و بر همان دیدگاه هایشان اصرار بورزند، بار دیگر آتش جنگ در افغانستان شعله ور خواهد شد.
اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را تکرار بکنند، طبیعی است که جنگ شروع میشه، مقاومت شروع میشه. هنوز مردم دلورگی داره، هنوز مردم خسته هستند، هنوز مردم چاره تایید نمیکنند. در اون صورت جنگ شروع میشه و بعد باز مقاومت ما شکل
بگیرد. این در حال است که گروه طالبان پس از حاکم شدن بر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان عفو عمومی اعلام نموده، تاکید کرده اند که در صدد رایزنی با شخصیت های ملی و سیاسی برای ایجاد یک حکومت همشمول در سایه قوانین شریعت اسلامی هستند. حتی محمد نور، رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در حال این نوار ویدیویی را منتشر نموده که خود وی پس از سقوط شهر مزار شریف به دست گروه طالبان به خارج از کشور پناهنده شده است.
کمیسیون ملی بهداشت چین در گزارش خود از ثبت و شناسایی مواردهای جدید ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای شانگهای، یانگسو، پکن، تیانجین، مغولستان داخلی، گواندونگ و فوجیان خبر داد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش محمد رضا خالق وردی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
کمیسیون ملی بهداشت چین در گزارش خود از ثبت و شناسایی موارد جدیدی از ابتلا به ویروس جدید دلتا در شهرهای شانگهای، جیانگسو، گواندونگ، پکن، تیانجین، مغولستان داخلی و فوجیان خبر داد.
برای مقابله با این بیماری باید کل جامعه مراقبت و پیشگیری رو در دستور کار خودش قرار بده. ما در میدان عمل فقط با قرنطینه و سختگیری و رعایت شیوه نامه ها تونستیم اون رو مهار کنیم.
حتی افرادی که دو دوز واکسن رو دریافت کردن باز هم باید شیوه نامه ها رو رعایت کنن تا زمانی که انتقال بیماری کامل قطع شود.
با توجه به گسترش سریع ویروس دلتا، کنترل ها همچنان سختگیرانه اجرا می شود. کارشناسان معتقدند همکاری مردم در کنترل و مهار این بیماری بسیار مؤثر است.
پروتکل بهداشتی که دولت چین وضع کرده بسیار بسیار شدید است. شما به عنوان یک خارجی کاملا مشاهده خواهید کرد در تمام ورودیه ارزان بزرگتون ساختمون ها چک پوینت گذاشتن، فروشگاه ها، و مردم ماسک رو به عنوان در واقع یک امر ضروری همه رعایت میکنن، زدن ماسک رو.
در برخی از شهرهای چین مناطق پرخطر و کم خطر شناسایی شدند و بر آن اساس دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت سختگیرانه اجرا می شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، در نطق تلویزیونی درباره تشکیل دولت 77 این کشور گفت توافق برای تشکیل دولت جدید حاصل شده است و دولت از طریق همکاری با نجیب میقاتی تشکیل خواهد شد تا بتواند تغییرات لازم را در لبنان انجام دهد. در این زمینه حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما ایران، از بیروت گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
اما بالنسبه للحكومه،
خبر تشکیل دولت لبنان در آینده نزدیک این بار از زبان میشل اون، رئیس جمهور،
اکتفا بالدعوه لتشکیل حکومه.
توافق برای تشکیل دولت حاصل شده است. دولت از طریق همکاری با نجیب میقاتی تشکیل خواهد شد تا بتواند تغییرات لازم را انجام دهد.
هزاران کیلومتر دورتر از لبنان هم هنوز آمریکایی‌ها دست از فشار و تهدید بر نداشتند. دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه امریکا، اولین اقدام نجیب میقاتی پس از رسیدن به نخست وزیری لبنان را جلوگیری از قبول سوخت خریداری شده از ایران اعلام کرده است.
ولایات متحده فی لبنان،
امریکا در لبنان به دنبال منافع خود و در صدر این منافع بحران آفرینی اقتصادی و سیاسی با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی است. این صحبت‌های شنکر دخالت مستقیم در امور داخلی ماست. وعده امریکایی‌ها در کمک تنها وقت‌کشی برای آشوب آفرینی بیشتر است. تجار ما از ایران سوخت خریدند و خواهند خرید. امروز اکثر جناح‌های سیاسی از شیعه، سنی و مسیحی با این اقدام موافق هستند و از آن حمایت می‌کنند. رئیس جمهور لبنان همچنین اعلام کرده یارانه سوخت تا پایان ماه سپتامبر برقرار خواهد بود و پس از این تاریخ دوباره تصمیم گیری خواهد شد.
تشکیل دولت راه حل اولیه است. ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی، با حذف خودسرانه یارانه سوخت بحران را تشدید کرد. قرار دولت از ابتدا حذف تدریجی یارانه سوخت بود.
برخی منابع نزدیک به میشل اون، رئیس جمهور، احتمال دادند لیست اعضای کابینه 77 به زودی نهایی و اعلام شود. تحلیلگران لبنانی معتقدند تشکیل سریع‌تر دولت 77 اقدامی اساسی در مسیر ثبات سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از دخالت‌های خارجی در این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
نان روسی آمیخته از سنت‌های تاریخ مردم اسلاویان به همراه علم روز است که کپر یا مغاک نمیزند و تازگی خود را نیز از دست نمیدهد. در روسیه نانهای پخته میشود که به صورت سنتی زود خراب نمیشد. با وجود رطوبت بالا این نانها حتی کپک نمیزند. اما رمز و راز کیفیت این نانها در چیست؟ در این زمینه گزارش علیرضا نادری، خبرنگار صدا و سیما، را از سنت پترزبورگ روسیه میشنوید.
در روسیه نانهای تلخ میشه که به صورت سنتی زود خراب یا بیاد نمیشن. با وجود رطوبت بالا این نانها حتی کپک هم نمیزنن. اما رمز و راز کیفیت این نانها در چیست؟
ما اینجا همه جور نان به مشتریامون میدیم. از نان گندم و نان جو گرفته تا نانهایی که در شکل‌های مختلف با آرتای ترکیبی درست شدن. نانهایی هم هستن که روشون دونه‌های کنجد یا آفتابگردون ریخته شده یا با مخلوط آرد برشته پخته شدن.
دو جنگ جهانی و پرواز نشیب‌های قرن 20 به روس‌ها آموخت که برای پختن نان باید بیشتر به کیفیت اون توجه کرد. نان روسی آمیخته ای از سنت‌های تاریخ مردم اسلاف به همراه علم روز است.
В нашей стране это исторический продукт,
نان با تاریخ مردم روسیه پیوندی ناگسستنی داره. تاریخ به ما این درس رو داده که نان چه نقش بزرگی رو در طول زندگی ایفا می‌کنه. ما نان سنتیمون رو دوست داریم و به اون افتخار می‌کنیم.
معروفترین و پرطرفدارترین و در این حال ساده ترین نان در این سرزمین استالیچنی خلب نام دارد که ترجمه اون میشه نان پایتخت. استالیچنی خلب اگر برشته بشه کمی مزه نان سنگک خودمون رو میده، اما به اون خوشمزگی نیست. در عوض این نان رو میشه تا چند روز بدون بیات شدن استفاده کرد.
در روسیه از بهترین امکانات برای تهیه نان استفاده میشه. همچنین ما کارخانه های نانپزی قدیمی 100 سال پیش و استانداردهای رایج اون موقع رو برای حفظ اصالت و طعم نان روسی بازسازی کرده ایم.
در روسیه نانهای جور و جور سنتی دیگری هم وجود دارن که با دستورالعمل‌های گوناگونی تهیه و راهی بازار میشن. بیشتر نانهای روسی در کارخانه های بزرگ پخت نان تهیه و توزیع میشن. به همین دلیل در روسیه مردم عادت دارن تا نان مورد نیاز خودشون رو از مغازه ها یا فروشگاه ها خریداری کنن.
با اینکه در مغازه ها و فروشگاه ها نانهای غیر وطنی مثل باگت فرانسوی یا نان سیاه فنلاندی یا حتی لواش ایرانی زیاد پیدا میشه، اما روس ها باز نانهای سنتی خودشون رو بیشتر دوست دارن. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
و با دو خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را به پایان میبریم. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال تاجیکستان، تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه توانست با نتیجه پارگال 4-0 تیم فرزکند ناحیه واسه ولایت خصلان از پیش رو بردارد و صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال تاجیکستان شود. علی شهر جلیلوف و منوچهر سفروف گل های تیم استقلال را به ثمر رسانند. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه در حال حاضر با 30 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال تاجیکستان است. تیم فوتبال خوجند هم با اختلاف 1 امتیاز در رده دومی قرار دارد. و شهر دوشنبه به عنوان میزبان مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بانوان جام ملت‌های آسیا 2022 انتخاب شد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، این مسابقات در گروه به با شرکت تیم‌های از کشورهای ویتنام، تاجیکستان، مالدیو و افغانستان از 24 تا 29 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. همچنین از 25 تا 30 سپتامبر هم مسابقات گروهی C با حضور تیم‌های از کشورهای سنگاپور، عراق و اندونزی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. هندوستان میزبان مسابقات فوتبال بانوان جام ملت‌های آسیا 2022 می باشد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع شدت گرفتن بحران سوخت در لبنان و یاری های جمهوری اسلامی ایران به این کشور در زمینه سوخت رسانی بررسی شده است.
با شدت گرفتن بحران سوخت در لبنان، جمهوری اسلامی ایران کشتی های حامل سوخت را به این کشور ارسال کرد. سید حسن نصرالله، دبیر کلی حزب الله لبنان، روز پنجشنبه 19 آگوست در سخنرانی خود به مناسبت یوم الله عاشورای حسینی اعلام کرد کشتی های حامل سوخت از ایران به سمت لبنان حرکت کردند.
دولت باید تشکیل شود و همه باید از خودگذشتگی کنند.
المشتقات النفطیه
راهکار برای مسئله توقف یارانه سو